به سر خودش بیرون بیاد و حتی گاهی ازت این کارها هم نمیکنه. در واقع بیماری اگر شدید باشه به این صورته. بنابراین خانواده آگاه باشند، اگر رفتارهای غیرعادی در فرزندشون دیدند بررسی بیشتری بکنند، از او بخواند که به پزشک مراجعه بکنند و این کارم البته با ملایمت انجام بدن. گاهی از اوقات ممکنه که بیمار مخالفت کنه، بگه من که چیزیم نیست. مثلا خانواده میگن تو یه صداهای غیبی میشنوی که
ما نمیشنویم.
بیمار عکس العمل منفی ممکنه نشون بده، نمیپذیره. اما اگر خانواده به او بگن که فرزند برای اینکه خواب شما رو ما مرتب و منظم کنیم، بهتره که یک مشورتی هم با پزشک داشته باشیم، بیمار راحت تر این چیزها رو میپذیره تا اینکه فرزند به طور مستقیم به او بگن که تو بیمار هستی.
بله.
معمولا مقاومت پیدا میکنه. چرا این وسوسه میاد؟ چون در این بیماری بصیرت نسبت به بیماری معمولا وجود نداره، بینش به این که فرد بیماره در اون نیست، خودش رو بیمار نمیدونه. و خیلی از اوقات میگه که من سالمم، شما بیمار هستید. آن چیزهایی رو که من میبینم یا بر من مکشوف شده است شما متوجه نیستید.
بله.
و به این ترتیب یک چرخه معیوبی در خانواده صورت میگیره، خانواده اصرار و بیمار انکار مرتبا. البته مسائل زیاده.
بله حتما، بله حتما. خیلی متشکرم آقای دکتر و سپاس از اینکه شما همچنان با ما همراه هستید با موضوع چگونه با بیماران اسکیزوفرنی رفتار کنیم.
پرسش و پاسخ درباره کرونا در برنامه پاسخگو، برنامه‌ای برای شما همراهان عزیز رادیو سلامت.
پاسخگو روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز،
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
پاسخگو
8:33 دقیقه است. خیلی متشکرم که پاسخگوی رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. شماره تلفن برنامه 2265-2876، شماره پیامک ما 30102.
من سنم 79 ساله، استرس زیاد دارم، تپشار میره بالا، کنترل نمیشه، باز یه دفعه میاد پایین و این استرس داره منو میکشه، نمیدونم چیکار کنم.
به نظر میاد که بار حقوقی که این مسئله داره گاهی موانع به مراجعه به پزشک و اینها میتونه باشه. مثلا یکی است که اصلا بیماری رو به عنوان جنون طبقه بندی میکنن، حتی اگر مشکلشون خفیف هم باشه و قدرت شناختیشون رو از دست نداده باشن باید یه قیم داشته باشن و این خودش میتونه انگ باشه و اصلا این نگاه حقوقی با نگاه علمی خیلی متفاوت شاید باشه و اصلا اون برداشتشون دقیق نباشه که به اندازه اون شناختی که اون فرد داره اجازه داشته باشه که راجع به مسائل حقوقیش نظر بده یا بتونه که از فکر اون هم توی اون مسئله استفاده بشه. این نقصیه که به قانون میره و این خودش باعث میشه که مراجعات رو کاهش بده. با تشکر.
خیلی متشکریم که نظرها و پرسش خودتون رو با ما در میان میگذارید. همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر فرهاد فدایی، متخصص اعصاب و روان. بفرمایید آقای دکتر.
من به دو شنونده عزیزمون پاسخی خواهم داد و به دنبال اون در مورد اسکیزوفرنیا و کرونا هم یک صحبت مختصری ارائه خواهم کرد. بانوی ارجمند 79 ساله فرمودند که دچار استرس هستند. قاعدتا منظورشون استراب و نگرانی و این عواطف ناخوشایند، فشارشون بالا پایین میره. خب در اینجا ممکنه که عوامل اجتماعی و روانی نقش عمده‌تری رو داشته باشن. برای نمونه تنهایی و انزوا.
بله.
فرد سالمند احساس میکنه که اگر اتفاقی برای من بیفته کسی نیست به من کمک بکنه، برای نمونه. پس اینجا نقش خانواده و همینطور نقش دوستان و همسایگان بسیار مهمه که در جریان وضعیت یکدیگر باشند. اگر این بانوی ارجمند این احساس رو داشته باشه که هر وقت بخواهد همسایه به او کمک میکنه، طبعا از این نگرانیهاش برطرف خواهد شد. به هر حال اگر فشار روانی بیش از حد باشه، ممکنه که نیاز به مداخله پزشکی هم در کار باشه، یا آموختن روش‌های روانشناختی توسط روانشناس محترم به بیماران میتونه از فشار روانی اونها کم بکنه. اما در درجه اول شما عواملی رو که خیلی بدیهی هستند من جمله تنهایی باید رفع کنید. بانوی جوانی صحبت فرمودن در مورد وضعیت حقوقی بیماران. گاهی از اوقات چون بیماری اسکیزوفرنیا ممکنه شدید باشه، ممکنه درمانهای رایج ما روی اون سازگار نباشه و کمک زیادی نکنه، برای اینکه منافع بیمار محفوظ بمونه و با تصمیم گیری های نابجا سرمایه خودش رو به هدر نده و یا تصمیم های نامناسب دیگر بگیره، نیاز به سرپرست پیدا میشه که در این مورد البته یک روند دقیق قانونی که در اون مصالح بیمار کاملا مورد توجه طی میشه و از این بابت نباید نگران بود. و همون جور که اشاره کردند، ما خیلی دوست نداریم واژه جنون به کار بره در مورد این بیماری، چون یک بار منفی داره. اما به هر حال هر واژه‌ای که به کار ببریم مفهومش این است که ما با یک بیماری سر و کار داریم
که
نیاز به درمان داره و درمان هم عموماً بهبود قابل توجهی پیدا می‌کنه. و ما در مورد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که گاهی از اوقات ممکنه در برابر ضرورت‌های بهداشتی، در برابر محدودیت‌ها، به خاطر ذهنیت خاصی که بیماری به اونا میده مقاومت کنند و البته خانواده ها باید مراقب باشند اگر در بیمارستان بستری هستند، که پزشکان کاملا متوجه این موضوع هستند و به خاطر اینها ممکنه که احتمال ابتلا بیمار به کرونا بالاتر بره. اما دیده شده است در این حال که خوشبختانه داروهای ضد روانپریشی تأثیر مثبتی دارند در کاهش ابتلا به اسکیزوفرنیا، در کاش ابتلا به کرونا، و همینطور شدت نشانه ها تخفیف پیدا میکنه با مصرف این داروها. این هم خبر خوبی است
و بسیار هم خبر خوبی آقای دکتر، که واقعا نوید بخشه و اون امید بخشی رو در خانواده تقویت میکنه که حتما به سمت مصرف داروها برن، اون مقاومت دارویی واقعا نباشه اینجا.
بله، این خیلی نکته مهمی است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. شنونده ای که خودشون رو معرفی نکردن، آقای دکتر با پیش شماره 934 شماره پایانی 7696 گفتن لطفاً از سایر علائم اسکیزوفرنی بفرمایید چه علائمی هستن و به چه دلیل به وجود میاد، از چه سنی هم شروع میشه؟
معمولاً سن شروع این بیماری نوجوانی و ابتدای جوانی است. بله. و به ندرت ممکنه که در کودکان آغاز بشه و یا در افراد بالای 45 سال پیش بیاد، ولی به هر حال عملی هم هست، اما تعدادش خیلی کمه.
خانم ها، آقایان، آقای دکتر، به چه شکل
میزان ابتلا در کل بین اونها یکسانه؟ و اما علائمی که در اونجا میبینیم، این علائم ممکنه به صورت توهمات شنوایی باشه، یعنی صداهایی که با بیمار صحبت میکنه گاهی به او دستور میده، و یا بیمار ممکن است که احساس کنه که چندین نفر هستند که راجع به او دارن صحبت میکنند و او صدای اونها رو میشنوه، که این جزء نشانه های بارز بیماری اسکیزوفرنی است. بنابراین توهمه، یعنی ادراک بدون اینکه محرکی در عالم واقع وجود داشته باشه. دوم عبارت است از هذیان. هذیان ها باورهای نادرستی هستند که با سن بیمار، تحصیلات، هوش و زمینه فرهنگی او مطابقت نمی کنند. برای نمونه اگر یکی از بومیان آفریقای مرکزی عنوان بکنه که اون توتی که در بالای درخته تجسم پدر بزرگ منه، برای نمونه.
بله.
چون همه اونها این فکر رو میکنن، ما این رو هذیان نمیدونیم.
بله.
اما اگر کسی بیاد در ایران یا در اروپا فرض بفرمایید همچین صحبتی رو بکنه، این به عنوان هذیان تلقی میشه. بنابراین باورهای نادرستی است که فرد هیچ دلیلی رو بر رد اونها نمیپذیره. پس از اون میرسیم به تفکر بی سازمان که به صورت گفتار بی سازمان خودش رو نشون میده. برای نمونه بیمار حرف میزنه اما ما از صحبت او چیزی نمیفهمیم. گاهی از اوقات اصولا دستور زبان رعایت نمیشه و گاهی جملات او به صورت سالاد واژه ها در میاد. مثلا از او میپرسیم که حال شما چطوره، عنوان میکنه که راستی چرا احمد 44. خب
بله.
این سالاد کلمات یکی از نشانه اسکیزوفرنیا. بعضی وقتا بیمار رفتارهای غیر عادی داره، رفتارهای از هم گسیخته و بی سازمان داره. مثلا به ناگهان شروع میکنه به بالا و پایین پریدن و دلیلی هم بر اون نمیتونه ذکر بکنه، یا ناگهان از این سوی اتاق به سوی دیگر اتاق میره و برمیگرده. و بعد نشانه های منفی است، یعنی بیمار انگیزه خودش رو برای پیشرفت از دست میده، صحبت نمی کنه، تمایلی به صحبت بله. نداره، از چیزی دیگه لذت نمیبره. و به این ترتیب این نشانه های هستی است که ما در اسکیزوفرنیا میبینیم و این نشانه ها در حدی است که کارکرد تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی بیمار رو مختل میکنه.
بله.
این نشانه ها البته از نظر زمانی باید برای مدت های خاصی وجود داشته باشن تا ما بتونیم تشخیص این بیماری رو بدیم که باز هم در این مورد صحبت کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. لطف بفرمایید پل های ارتباطی ما رو مد نظر داشته باشید. شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102 همچنان با شماست.
معرض این بیماری هستن یا اینکه نه باید یه زمینه ژنتیک یا یه زمینه خاصی باید وجود داشته باشه که این بیماری توی افراد به وجود بیاد؟ و این حتما یه اختلالی توی مغز به وجود میاد دیگه، این چی باعث این اختلال در مغز میشه که این بیماری در افراد به وجود میاد؟
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید.
در واقع باید بگم که حدود 1% افراد جامعه ممکنه که در طول زندگی خودشون به این بیماری مبتلا بشن.
بله.
بنابراین میزانش نه خیلی بالاست و نه خیلی پایینه. اما اگر فردی در خانواده خودش بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا داشته باشه، احتمال ابتلا او هم بالاتر میره. و عرض کردم که اگر پدر و مادر هر دو مبتلا به این بیماری باشند، احتمال بیماری فرزندشون 40% که میزان بالایی است. و به همین دلیل هم هست که اگر در خانواده این بیماری وجود داشته باشه، قبل از ازدواج باید با طرف مقابل برای مشاوره ژنتیک مراجعه بکنند که این مسئله تجمع پیدا نکنه در یک خانواده. عوامل ژنتیک نقش دارند، عوامل دیگر محیطی هم دارای نقش هستند. برای نمونه دیده شده است که کسانی که در فصول سرد سال به دنیا آمدند، برای نمونه در نیمکره شمالی در زمستان به دنیا آمدند، احتمال اینکه بیشتر مبتلا بشند به این بیماری وجود داره. به همین دلیل یک فرضیه ویروسی برای این بیماری مطرح شده است. اجالتاً به نظر میاد که عوامل میانجی عصبی، یعنی مواد شیمیایی که پیام‌ها رو بین سلول‌های عصبی رد و بدل می‌کنند، دچار اشکال میشه در این بیماری. به طور کلی حساسیت بیمار بیشتر میشه و به همین دلیل هم هست که بعضی وقتها پیام‌های اضافی که به صورت توهم یا هذیان ظاهر می‌شوند در این بیماران دیده میشه. راجع به شناخت این عوامل کارهای زیادی انجام شده. برای نمونه ما میدونیم که دوپامین نقش عمده‌ای در این بیماری داره. داروهایی هم که روی این بیماری مؤثر هستند به طور کلی این افزایش فعالیت دوپامینی رو مهار میکنند و به اون رو به حالت عادی برمیگردونند. اما این زمینه ژنتیک یا زمینه محیطی در صورتی که یک فشار روانی شدید در کار باشه عموما آشکار میشه.
یعنی با استرس آقای دکتر،
برای نمونه جوانی پس از اینکه در دانشگاه قبول شد و مجبور به شهر دیگری بره، ممکنه که این بیماری در او ظاهر بشه. و یا دختر جوانی پس از ازدواج ممکنه که با مسئولیت‌های زندگی زناشویی روبرو بشه و این بیماری در او ظاهر بشه. و اگر این استرس ها نبود فرزند ظاهر نمی‌شد. اما در مواردی که بار ژنتیک بیماری شدید باشه، ممکنه که بدون استرسور واضح هم این وضعیت رو ما در بیمار ببینیم که ایجاد میشه. برحال این بیماری قاعدتاً یک بیماری است که جنبه عضوی و مغزی در اون فراوانه.
بله.
کما اینکه بین بیمارانی هم که در اونها نشانه های مثبت زیاده، یعنی توهم و هذیان،
بله،
با بیمارانی که نشانه های منفی در اونها زیاده، یعنی گوشه‌گیری، نداشتن قوه ابتکار از این قبیل، از نظر مغزی هم دیده شده است که تفاوت هایی وجود داره. اما به هر حال همه انواع این بیماری نسبت به درمان ها پاسخ های قابل توجه و خوبی میدند.
بسیار عالی. آقای دکتر پرسش داشتن، 912 چهار شماره پایانی 9051 گفتن که فرق بین اسکیزوفرنی و شیزوفرنی چیه؟
در واقع اینا هر دو یک جور هستند. این بیماری رو در زبان آلمانی میگن شیزوفرنی.
بله.
به زبان فرانسه اسکیزوفرنی گفته میشه، در انگلیسی اسکیزوفرنیا گفته میشه و در زبان فارسی هم گاهی واژه جنون جوانی برای تمایز این بیماری به کار می رفت، که البته امروز همون واژه اسکیزوفرنیا و به اصطلاح روانگسیختگی مورد کاربرد است.
بسیار عالی. تلفن داریم، بریم تلفن بشنویم، باز هم پاسخگوی پیامک‌های شما عزیزان خواهیم بود.
الان چند روز مریض بود، بیمارستان بستر بود یه 4 روز، الان مرخص شد اومد خونه. پس دکتر گفت اصلا سیگار نکشید. سیگار میکشه، بدن ما خیلی مواظبه، مثلا آب میوه که میبرم نمیخوره، آب هویج در میارم، استرس داره نمیخوره، شک داره من نمیخورم، من باید یه ذره پلش بخورم تا اون بخوره. نمیدونم با این چیکار کنم، غذای درست میکنم نمیخوره.
من یه خواهرزاده دارم، این دچار این بیماری هستش، مرتب به من زنگ میزنه و ساعتها با من حرف میزنه و همون هذیان و این حرفایی که آقای دکتر فرمودن همین حرفا رو میزنن. من میخواستم ببینم من عکس العملم در مقابل ایشون، من همش فقط گوش میدم، زیاد نه تاییدشون میکنم نه تکذیبشون میکنم. میخواستم ببینم چه روشی صحیح هستش که من با ایشون برخورد داشته باشم.
من حدود 40 سال پیش دچار این بیماری شدم، 2 ماه هم بیمارستان خوابیدم، سوکم بهم دادن، ولی خب بعدش دیگه تحت نظر روانشناس و روانپزشک بودم. 40 سال هرچی میگفتن سراپا گوش بودم، کار میکردم، کار به عنوان درمان قبول میکردم، تشکیل خانواده دادم، زن و بچه و خونه رو. حضورتون عرضم که بعد حالا هم بازنشسته شدم، احساس خوشبختی کنم، خودم رو مشغول کنم، هنوزم تحت نظر دکتر هستم. تشکر میکنم خیلی.
بله خیلی متشکریم از هم پرسش های ارزشمندتون، هم نظرات و پیشنهادات و البته تجربیات خیلی خیلی ارزشمندی که خصوصا تلفن آخر با ما داشتن. آقای دکتر میخواین از همین آقای دکتر تلفن آخر صحبت کنیم یا بریم همون سلسله مرتبه تلفن ها رو پاسخگو باشیم؟
بفهمید. در واقع شاهد از غیب رسید.
بله.
این آقای محترم نشون میدن به ما که با پیگیری درمان با رعایت دستورهای بهداشتی میشه یک زندگی سازنده و مفید در کنار خانواده داشت.
دلی.
و در خدمت جامعه هم بود. خیلی از این نمونه خوبی که ارائه کردند من دلی. ممنون و متشکر هستم. بانوی ارجمندی فرمودن در مورد فرزندشون که مدت کوتاهی در بیمارستان بستری بوده. بله. 3-4 روز که واقعا مدت کوتاهی است. عموما بله. برای اینکه نشانه های بیماری برطرف بشه کفایت نمی کنه. شاید خودشون خواستند که بیمار رو زودتر مرخص کنند. بله. و می فرمایند که نگرانند، هر چیزی رو میل نمی کنند، می ترسند. یعنی در واقع هذیان های مسمومیت دارند. این مسئله نشون میده که هنوز نشانه های بیماری در این بیمار ارجمند کنترل نشده کاملا.
بکنم گفتن همسرشون آقای دکتر؟
من بیماری که داشتن دقیقا فکر کردم شاید پسرشون رو میفرمد. و به هر حال با تداوم درمان با مراجعه مجدد به پزشک حتما این مسئله میتونه قابل حل باشه. خانوم محترمی فرمودند که خواهرزاده‌ای دارن مبتلا به این بیماری که با ایشون ساعتها حرف میزنه راجع به مسائلی که به نظرشون غیر واقعی میاد و گفتند که گوش میدن و تایید و تکذیب نمی کنن. کاملا کار درست و خوبی انجام میدید. در برابر آن چیزی که بیمار میگه شما حالت خشم نداشته باشید، تایید یا تکذیب هم نکنید. او دوست داره صحبت کنه و شما هم به او گوش بدید. اما مفهوم دیگر این مسئله اینه که این خواهرزاده ارجمندشون هنوز بهبود کاملی پیدا نکردن. شاید برخی از نشانه ها برطرف شده اما این وضعیت هنوز ادامه داره که طبعا تداوم دارو و ادامه درمان کمک میکنه. در اینجا من باید اشاره بکنم به اهمیت مصرف دارو توسط بیماران. در جلسه گذشته عرض کردم که 1/4 بیماران پس از ابتلا زمانی که درمان شدن دیگه کاملا خوب شدن. دیگه هیچ وقت هم بیماری بر نمی گرده. البته ما نمیتونیم از ابتدا خیلی دقیق پیش بینی کنیم اینا چه بیمارانی هستند. ویژگی هایی دارند که پزشک اونها رو مورد توجه قرار میده و به خانواده میگه. 50% بیماران با رعایت دستورهای درمانی و به ویژه داروها بهبود قابل توجه دارند و میتونن کاملا زندگی عادی خودشون رو انجام بدن، فرد مولد و سازندهی باشن، کما اینکه نمونهی که چند دقیقه پیش صحبت شد.
بله.
از این جمله هستند. حتما خانواده ها بیمار رو تشویق به درمان بکنن. مبادا خودشون هم دچار این فکر بشن بگن این که حالش خوبه چرا باید دارو بخوره.
بله.
خیلی از اوقات بیمار هم همین رو میگه، میگه من که دیگه حالم خوبه، از اون حرفا نمیزنم یا اون فکرها رو دیگه ندارم، چرا دارو باید بخورم؟ دارو به خاطر این که پیشگیری بکنه از عود بیماری. و متاسفانه ما میبینیم که گاهی از اوقات افراد خانواده از روی دلسوزی یا دوست و آشنا و همسایه از روی دلسوزی نادرست.
بله.
که در واقع اصطلاح در فرهنگ ملی ما هست، میگن دوستی خاله خرسه.
بله.
میگن آقا چرا دوا میخوری، حیف، تو فقط ورزش کنی حالت خوب میشه، در حالی که اینجوری نیست.
بله.
حتما باید دارو رو استفاده کنن و یرنه نشانهای بیماری برمیگرده. و دیده شده است بین بیمارانی که پس از ابتلا به بیماری دارو خوردند حالشون خوب شده و دارو رو ادامه دادند، با اونایی که دارو رو قطع کردن از نظر عود بیماری تفاوت‌های فاحشی وجود داره.
بله.
پس درمان رو تا آنجایی که پزشک معالج میگه باید ادامه بدن.
آقای دکتر، مراجعه دیررس یا به حال به تأخیر افتاده به متخصصین چه عوارضی رو در پی داره، هم برای بیمار و در کنارش هم پیامدهایی که برای خانواده ها خواهد داشت؟
اون چیزی که ما میبینیم این است که به طور متوسط بیماران زمانی که 2 سال از بیماریشون گذشته است برای اولین بار به پزشک مراجعه میکنند، در حالی که مراجعه زود هنگام به مفهوم بهبود سریعتر و کاملتر.
بله.
نشانه ها رو از رادیو میشنوید، با اونها آشنا میشید. بنابراین اگر چنین چیزی رو در بستگان خودتون یا آشنایتون دیدید، حتما مورد توجه قرار خواهید داد که درمان سریع انجام بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، پرسش داشتن شنونده های عزیزمون، این که گفتن آیا همه انسان ها در معرض این بیماری هستند، یا این که باید زمینه ژنتیک یا زمینه خاصی وجود داشته باشه که این بیماری به وجود بیاد؟ 937-34-18.
به طور محسوس کسانی که زمینه ژنتیک داشته باشند بیشتر ممکنه در معرض این بیماری قرار بگیرند، اما هیچ کس مسئول از این بیماری نیست. برای نمونه زایمان‌های غیر بهداشتی که در اونها زایمان ممکنه طول بکشه، بند ناف دور گردن نوزاد قرار بگیره و از این قبیل، با احتمال بیشتر اسکیزوفرنیا روبرو هستند. ضربه به جمجمه در کودکان، در دوران کودکیشون، ممکنه که با احتمال ابتلا بیشتر به اسکیزوفرنیا همراه باشه. بنابراین هیچ کس مسئول از این بیماری نیست، اما واقعا زمینه‌های ژنتیک نقش قابل توجهی در این بیماری دارن.
بله، متشکرم. 918 4 شماره پایانی 7845 گفتن با سلام و سپاس از شما آقای دکتر. پسرم بعد از سالها افسردگی به اسکیزوفرنی مبتلا شده، شبا بیداره و روزا خوابه. لطفاً از درمانش بفرمایید که به چه شکله. چند ساله که فقط نسخه دارو در واقع داریم تمدید میکنیم، و آیا داروی جدیدی هم داره؟ آیا بهبودی کامل داره در آینده؟ در مورد کرونا هم لطفاً بفرمایید که ایشون از 17 سالگی هم افسرده شدن، 4 ساله که مبتلا به این بیماری شدن.
البته بین افسردگی و بین اسکیزوفرنیا ارتباطی وجود نداره به طور مستقیم.
بله.
ممکن است که در بیماری اسکیزوفرنیا بعضی از اوقات که بیمار فردی است تحصیل کرده، باهوش، متوجه میشه که مبتلا به یک بیماری شدیدی شده که البته خوشبختانه گفتم اکثرا درمان پذیره، ولی ممکنه که این فرد به خاطر آگاهی از ابتلا به این بیماری دچار افسردگی بشه.
بله.
اما افسردگی تبدیل به اسکیزوفرنیا نمیشه، یا اسکیزوفرنیا تبدیل به اختلال افسردگی عمده نمیشه. بنابراین احتمالاً از ابتدا این بیماری اسکیزوفرنیا بوده، منتها نشانه‌هاش به صورتی بوده که با افسردگی شاید قابل تمیز نبوده است. درمان در مورد ایشون هم طبعا میتونه بسیار مفید باشه.
بله، خیلی متشکرم. 914-0-492 سعی میکنم پیامکشون رو کوتاه بخونم. گفتن که آیا این در مورد بیمارانی که احساس میکنن شخصی روبروی چشماشونه، صحنه نور از طرف خدا ببینه، در همون لحظه عطر خاصی هم به مشامش برسه، خودش رو روبروی نوری از طرف خدا ببینه که دستاشو به طرف خدا بلند کرده و زیاد، خلاصه این که بفهمونه که در واقع خدا بهش بگه که گناهت رو بخشیدم. آیا این هم جز این موارده، این بیماری با این بیماری؟
اگر بیماری در کار باشه، بدیهی است که باید بیمار رو مورد معاینه دقیق قرار داد و مسائل مختلفی رو که پیش میاد بررسی کرد. یادمون باشه که ممکنه که فرزن بیماری تشنج هم در برخی از موارد با تحریک قسمت‌های خاصی از مغز موجب بشه که فرد بوهای خاصی به استشمام بکنه. برای نمونه در سر قطعه گیجگاهی مغز اینجوری. بنابراین بیمار رو باید مورد معاینه قرار داد که ببینیم تا چه حد ممکنه بیماری در کار باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر و سپاس از همراهی شما همراهان همیشگی. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.